آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام حق، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود خداوند بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. بنده نوشین مجاب در پنجشنبه 8 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 صفر سال 1443 هجری قمری و 30 سپتامبر 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستم. انشالله که بتوانیم با همه همکارانم با ارائه برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطرتان را دوستان فراهم بسازیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار داستان کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان، برگزاری مراسم ریژه نظامی در خاروق با حضور امام علی رحمان و فوت 267 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیر آقای حاتم زاده در خدمت شما هستیم با پخش خبرها و مجله خبری و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. داستان کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، امام علی رحمان در این دیدار بر رابطه های نزدیک و مهمی بین داستانی های دو کشور در مشارکت راهبردی تاجیکستان و روسیه تاکید نمود. در این ملاقات طرف ها در مورد جنبه های مختلف همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی و جرایم سایبری یا اینترنتی صحبت کردند. وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. در این ملاقات طرف ها در مورد همکاری داستانی های دو کشور در تحقیقات مشترک پرونده های جنایی، عملیات جستجو، استرداد مجرمان، کمک های حقوقی و حمایت از حقوق و منافع قانونی شهروندان تبادل نظر کردند. نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان رزمایش برگزار کردند. به گزارش سپوتنیک، پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان رزمایش برگزار کرد. بر اساس برنامه در این رزمایش قسم‌های اطلاعاتی موضع‌های نیروهای مقابل را شناسایی و سپس سربازان نیز با اجرای عملیات غافلگیری موضع‌های دشمن فرضی را محاصره و نابود کردند. استفاده از تک‌تیراندازان آتشبار شده و نفربرهای زرهی پیشرفته بتیر 82 از ویژگی‌های تاکتیکی این رزمایش بود. نیروهای پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان ماه آوگوست نیز رزمایش مشترکی را با نظامیان کشورهای ازبکستان و تاجیکستان در ناحیه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان برگزار کردند. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان مراسم ریجه یا گذشت نظامی در خاروق برگزار شد. به گزارش ازیاپلوس، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر خود به ولایت بدخشان در مراسم ریجه نظامی در خاروق شرکت کرد. امام علی رحمان در این مراسم سال 2021 را سال تاریخی و موفق برای مردم تاجیک خواند و این مشارکت و تلاش مردم، نیروهای مسلح و ساختارهای امنیتی را برای ایجاد امنیت پایدار و حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان و منطقه مهم دانست. رئیس جمهور تاجیکستان گفت تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی سبب بی‌اثر شدن تفتیه‌های گروه‌های افراطی و تروریستی شد. امام علی رحمان نیروهای مسلح تاجیکستان را مهمترین مؤلفه و سپر قابل اعتماد برای دفاع از سرزمین مادری دانست. امام علی رحمان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مسلح و ساختارهای نظامی همچنان برای حفظ امنیت، ثبات و زندگی مسالمت آمیز مردم آماده هستند. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان گفت تعداد افراد فقیر در ولایت بدخشان کاهش یافته است. رئیس جمهور تاجیکستان از کاهش 3 برابری فقر در ولایت بدخشان طی 20 سال پس از استقلال خبر داد. با گزارش سامانی سپوتنیک، امام علی رحمان در دیدار با مقامات بدخشان و مردم این منطقه در شهر خاروق گفت اگر در سال 1999 میزان فقر در ولایت بدخشان 97% بود، این نشان داد در سال 2019 به 29.7% کاهش یافته است. و افزود ارزش محصولات تولیدی در این منطقه کوهستانی نیز در سال 2020 به 1,100,000,000 سومانی رسید که در مقایسه با سال 2000 حدود 21% افزایش دارد. رئیس جمهور تاجیکستان اعلان کرد قرار است بر اساس برنامه توسعه ولایت بدخشان تا سال 2025 حدود 135 طرح اقتصادی و اجتماعی در این منطقه اجرا شود. او اظهار کرد برای اجرای این طرحها 4,800,000,000 سومانی هزینه خواهد شد. قیمت آر در تاجیکستان 8% افزایش یافت. با گزارش صدای خراسان و به نقل از ازیاپلوس، در حال حاضر قیمت یا نرخ خرده فروشی یک خلطه 50 کیلوگرمی آرد درجه یک در بازارهای شهر دوشنبه و مناطق اطراف آن 260 تا 265 سومانی برابر با 23 دلار می باشد. این در حالی است که هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی آرد در بازارهای شهر دوشنبه 240 تا 250 سومانی قیمت داشت. نرخ یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی در مناطق دوردست تاجیکستان 290 تا 300 سومانی قیمت دارد. بر اساس آمارهای رسمی قیمت خرده فروشی آرد گندم در ماه‌های ینور تا ایول امسال 6% کاهش داشته است. قیمت آرد در بازارهای سوخت هم 20 سومانی افزایش یافت. بر اساس آمارهای رسمی حدود 30,000 تن آرد و 608,000 تن گندم در 8 ماه نخست امسال به تاجیکستان وارد شده است. تاجیکستان آرد و گندم را از قزاقستان وارد می کند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. گمرک مرزی دوغارون باید به تاجیکستان و ازبکستان پیوند شود. به گزارش صدای خراسان، معتمدیان استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی مانعها و توسعه تعاملات اقتصادی با تاجران و فعالان کشورهای همسایه با محوریت کشور افغانستان گفت همواره سیاست مدیریت استان بر این بوده است تا با آسان کردن شرایط و فراهمسازی امکانات و زیرساختهای لازم بستر همکاریهای دو جانبه را گسترش دهد. معتمدیان با بیان اینکه جذب سرمایه خارجی از اولویت‌های مدیریت استان است گفت خراسان رضوی در حوزه تجارت بین المللی همواره یکی از قطب‌های کشور به شمار می‌رود و بیش از 60% صادرات این استان به افغانستان از طریق مرز دوغاران از شهرستان تایباد انجام می‌شود. و افزود به دنبال توسعه ارتباطات و صادرات هستیم و میزان مبادلات تجاری باید افزایش پیدا کند. در همین راستا در یک سال گذشته تلاش بر این بوده است که بحث تجارت روانسازی شود. استاندار خراسان رضوی بر رفع مانع‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت در چارچوب قانون‌های جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم در خدمت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه باشیم. معتمدیان ادامه داد خراسان رضوی استانی پهناور است و ظرفیت‌های اقتصادی بالایی دارد. این در حالی است که ضرورت دارد حوزه تجارت استان با کشورهای آسیای میانه تقویت و گسترش پیدا کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از هفت 268 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، این وزارتخانه روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 268 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 120428 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14078 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,578,040 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 5,031,692 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبان روز گذشته 1,171,780 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلان کرد 38,708,642 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 16,272,799 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران و 54,981,441 دوز رسیده است. در همین حال دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دوزی واکسن کرونا به ایران خبر داد. محمد حسین قاسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دوزی واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت خبر داد و گفت در اولین هفته مهر ماه دو محموله به میزان 12 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شد که هر دو محموله 6 میلیون دوز از نوع سینوفارم و برای سنهای زیر 17 سال بوده است. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران همچنین گفت هلال احمر برای سرعت بخشیدن در امر واکسیناسیون سراسری در حال حاضر با 296 مرکز مشترک همکاری میکند و در 22 مرکز نیز به صورت مستقل واکسیناسیون شهروندان را در دستور کار قرار داده است. به گفته دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران در مجموع این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 52,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیر کل آسیای وزارت امور خارجه آسیای چین تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شدند. با گزارش ایرنا، محمد کشاورزاده سفیر ایران در پکن و لو جین سونگ مدیر کل آسیای وزارت خارجه چین در دیدار با یکدیگر گفتند که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موجب تامین صلح و ثبات پایدار در این کشور می شود. طرف ها همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری های ایران و چین در زمینه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. گروه طالبان که از 15 آگوست قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر نام‌های اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد و سپس کابینه خود را با معرفی چند سرپرست وزارت‌های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه‌ها تکمیل کرد. کابینه معرفی شده از سوی طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان، مخالفان منطقه‌ای و منتقدان منطقه‌ای و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه نو با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر در تضاد است. رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام انتصاب پیمان جیبیلی را به عنوان ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه فرهنگی ایکا، سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام خود ابراز امیدواری کرده که با حضور آقای پیمان جیبیلی و تجربه های ارزنده وی در حوزه رسانه‌ای برون‌مرزی، همکاری های مشترک مؤسسه فرهنگی ایکا و صدا و سیما در راستای گسترش اشتراکات فرهنگی و دوستی میان ملت های این حوزه تمدنی دیرین قوام و دوام بیشتر یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه طی حکم پیمان جیبیلی را معاون برون‌مرزی صدا و سیمای ایران را به ریاست رسانه ملی منصوب کردند. دانشگاه دمشق کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاه نوین را منتشر کرد. در گزارش همکارمان حسام هلالی از دمشق شما به ترتیب صدای رئیس گروه ادبیات عرب در دانشگاه دمشق، سرپرست گروه تهیه کتاب و همچنین شیخ دکتر علاءالدین دبیرکل دارالافتای سوریه، محمد هورانی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب و دکتر ابراهیم عبدالکریم محقق برجسته فلسطینی را خواهید شنید.
مراسم رونمایی کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاهی نوین در دانشگاه دمشق.
این کتاب در زمینه‌های مختلف، اهم از فرهنگی، فقهی، سیاسی و حتی راهبردی و نظامی، به بررسی قیام امام حسین علیه السلام می‌پردازد.
نخبگانی از مکاتب متعدد فلسفی و نیز مشارب فرهنگی و مذهبی در تهیه این کتاب مشارکت کردند.
این ابتکار عمل خلاق دانشگاه دمشق ستودنی است تا نسلی متکی بر ارزش‌های اخلاقی با الگو گرفتن از امام حسین علیه السلام در مبارزه در برابر فساد و ظلم بایستد.
کتاب امام حسین که یک تلاش بی سابقه دانشگاه دمشق است، ناشی از همکاری سه نهاد فرهنگی سوریه مردم نهاد بوده که به شیوه ای علمی به بقای تاریخی پرداخته است.
الحاجه الى اعاده كتابه التاریخ فلا بد ان تتلاقى.
جامعه ما در مرحله کنونی نیاز مبرم به بازنگری تاریخ دارد، وگرنه گرفتار گروهی کجندیش و تندرو خواهیم شد که جز افرادگرایی و تروریسم چیز دیگری از آنها ندیدیم.
فصل سوم این کتاب با عنوان امام حسین الهام بخش مکتب مقاومت در تاریخ معاصر از مشوق‌ترین بخش‌های این کتاب است. دکتر ابراهیم عبدالکریم، استاد فلسطینی دانشگاه دمشق که در مسائل داخلی دشمن صهیونیستی تبحر خاصی دارد، در مقاله خود می نویسد دشمن صهیونیستی همواره تلاش کرده تا پیوندها و علاقه مردم فلسطین با اهل بیت علیهم السلام را مسکوت نگه دارد.
الروابط عموما بین فلسطین و آل البيت عليهم السلام.
روح و اندیشه امام حسین علیه السلام مردم فلسطین را فرا گرفته است. به همین دلیل همانند او در عشق به وطن و دین جانفشانی می کنند.
صهیونیست‌ها از ریشه دار بودن مکتب امام حسین در جامعه فلسطین هراسانند، چرا که امام حسین در مسیر مبارزه با باطل و ظلم به شهادت رسید.
این کتاب افزون بر اهمیت علمی خود، نگرانی دشمنان را برمی انگیزد، چرا که جمعی از نخبگان و فرهیختگان منطقه بر اهمیت شناخت اهداف قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه و نبرد با یزیدیان هر زمانی متمرکز شده اند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
مراسم رونمایی کتاب بررسی امام حسین علیه السلام با نگاهی نوین در دانشگاه دمشق.
این کتاب در زمینه‌های مختلف، اهم از فرهنگی، فقهی، سیاسی و حتی راهبردی و نظامی، به بررسی قیام امام حسین علیه السلام می‌پردازد.
با عذرخواهی نسبت به مشکل فنی که پیش آمد، برنامه را ادامه می‌دهیم. نظام بهداشتی و درمان افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. همکارمون یزدانی از کابل در این زمینه گزارش آماده کرده است که تا چند لحظه دیگر پیشکش شما از زانی شنونده می شود.
روزهای سختی را بخش بهداشت و درمان افغانستان سپری می کند. این بیمارستان در کابل تنها بیمارستان تخصصی اطفال در افغانستان است. بیمارستانی که دو برابر ظرفیت تختهایش هم اکنون مریض دارد. بر روی برخی تختها حتی تا سه بیمار نیز دیده می شود.
آی دکتر، اینجا الان بخش مراقبت های ویژه است.
بله، اینجا بخش مراقبت های مرضای با حالت وخیم است.
ولی شرایط خیلی وخیمه.
بله بله، متاسفانه که امکانات نیست، تجهیزات نیست، ادویه که به صورت کامل باشه نیست.
تأثیر توقف کمک های جامعه جهانی به ویژه در بخش بهداشت و درمان پس از تسلط طالبان بر افغانستان اینجا در حال نمایان شدن است.
مشکلات ما به اندازه زیاد است.
با اینکه این بیمارستان دولتی است، اما هزینه ها برای خانواده های افغان در این بیمارستان گزاف است. شفیع الله کارمند شهرداری است، اما چند ماهی از حقوق دریافت نکرده و پول درمان فرزندش را ندارد.
دارو از دواخانه میخریم، فعلا پولم نداشتم، موبایل خود اگره کردیم دوا گرفتیم برش.
موبایل دادی به دارو خونه؟
بله سر، بله بله.
این مادر هم از مزار شریف آمده است. هیچ بخشی در این بیمارستان طفلش را تحویل نمی گیرد.
طفل من جاد بده نفت اولاد من مزار مانده آمده.
ضعف اقتصادی مردم افغانستان را در بخش‌های دیگر این بیمارستان نیز به خوبی می تواندید.
مشکلی است که در حدود دو ماه شده که این فقط مایع یعنی آب خالص گرفته.
از صحبت‌های رئیس این بیمارستان می توان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در شهرستان‌های افغانستان در حال بسته شدن است.
مراکز خدمات ابتدایی و ثانوی ما که در قریه و قشلاق و همچنان در ولایت و ولسوالی قرار داشتن، اکثر زینا توسط انجوهای مختلف قرارداد شده بودند که پول اونا را باید بانک جهانی میداد و نسبت امو قیوداتی که بانک جهانی و جامعه جهانی بالای افغانستان وضع نموده، همین خدمات صحی هم متضرر شده.
طالبان از جامعه جهانی خواستند تا مسائل بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بسیار از کارشناسان بر این باورند زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا درآمده است.
اخیراً سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود اگر کمک‌های بهداشتی و درمانی جامعه جهانی به افغانستان ادامه پیدا نکند، ممکن است 90% این مراکز تعطیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. طالبان خواستار افزایش میزان واردات سوخت از ترکمنستان شده است. در همین حال ترکمنستان اعلام کرده که با طالبان مذاکره می‌کند. خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر کابل برگزار شد، طرف‌ها در مورد تجارت و همکاری در بخش انرژی به ویژه ساخت خط لوله گاز تاپی گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان نیز در این ملاقات از مقامات اشقابات خواست تا صادرات سوخت را برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها در افغانستان افزایش دهد. این سومین مقام سیاسی از کشورهای حوزه آسیای مرکزی است که با طالبان دیدار می‌کند. پیش از این نمایندگانی از کشورهای قرقیزستان و قزاقستان با مقامات طالبان دیدار کردند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه در دادگاه این کشور متهم به فساد مالی در انتخابات شد. به گزارش سپوتنیک، دادگاه فرانسه روز پنجشنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین این کشور را به تأمین غیرقانونی مبلغ مالی برای معرکه انتخاباتی خود در سال 2012 متهم کرد. این در حالی است که سارکوزی در دادگاه حضور نداشت تا حکم دادگاه به وی اعلام شود. شبکه الجزیره نیز اعلان کرد دادگاه فرانسه یک سال زندان برای سرکازی به اتهام فساد مالی در انتخابات صادر کرده است. بنابر اعلام دادسرای پاریس، حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه که سرکازی نامزد انتخاباتیش بود، 42 میلیون و 800 هزار یورو یعنی نزدیک به دو برابر بیشتر از سقف هزینه های قانونی مطابق با 22 میلیون و 500 هزار یورو برای مبارزات انتخاباتی ناموفق سال 2012 صرف کرد و این کار را از طریق فاکتورسازی های ساختگی شرکت بیماگلون انجام داده است. با این حال سرکازی در دادگاه هر گونه تامین بودجه در کارزار ناموفق انتخاباتی خود در سال 2012 را رد کرده و گفته است که هزینه انتخابات و کارزارها از وظیفه های رئیس جمهور و نامزد انتخاباتی نیست. بر اساس گزارش دادگاه نجراب و بازرگانی در دادگاه تجارت و بازرگانی فرانسه، با وجود کمک های چند ده میلیارد یورویی دولت به بخش های مختلف تجاری، حدود 39,000 مورد ورشکستگی قطعی در 6 ماه اول امسال به ثبت رسیده است. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می دهد.
همزمان با پایان یافتن سررسید بازپرداخت وام های دریافتی ایام کرونا، ورشکستگی شرکت ها و بنگاه های تجاری در فرانسه روند صعودی یافته است. نشریه اقتصادی چلنج در مقاله تحلیلی اخیر خود وضعیت شکننده و ناپایدار شرکت های فرانسوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس این تحلیل که منطبق بر آمار دولتی است، موج ورشکستگی شرکت ها و مؤسسات مالی و بازرگانی در سال جاری میلادی دوباره به روند صعودی گذشته باز می گردد.
بحران استثنایی ویروسی برای بخش‌های اقتصادی بسیار مخرب بوده، به نحوی که ده‌ها هزار شرکت را با مشکلات شدید مالی مواجه کرده است.
وام‌های پرداختی دولت فرانسه و بانک‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در دوران همه‌گیری ویروسی تا اندازه‌ای روند شدید ورشکستگی‌ها را کاهش داده بود، اما با ادامه بحران ویروسی همراه با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، این پرداختی‌ها فقط حکم مسکنی چند ماهه داشته است.
محدودیت‌ها مشکلات غیر قابل تصوری ایجاد کرده و درآمدمون رو تقریباً به صفر رسونده. به خاطر همین مجبور شدیم فعلا رستوران رو تعطیل کنیم.
بر اساس گزارش منتشره از طرف دادگاه تجارت و بازرگانی فرانسه، با وجود کمک‌های چند ده میلیارد یورویی دولت به بخش‌های مختلف تجاری، نزدیک به 39,000 مورد ورشکستگی قطعی در 6 ماهه اول امسال به ثبت رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد پس از پایان مهلت سررسید وام‌های دریافتی در تاریخ 8 مهر ماه و آغاز مرحله بازپرداخت بدهی‌ها، قطعاً میزان ورشکستگی‌ها در 6 ماهه دوم سال جاری چندین برابر خواهد شد.
برای اولین بار و جهت مقابله با وضعیت حاد شرکت‌ها و مراکز تجاری، اتحادیه بازرگانی، سازمان مدیریت مالی دولتی و بانک مرکزی فرانسه تلاش کردند با کمک‌های ضروری و هماهنگ روند فزاینده ورشکستگی شرکت‌ها را کاهش بدهند.
با توجه به دست نیافتن رونق اقتصادی شرکت‌ها به میزان قبل از همه‌گیری کرونا و کاهش چشمگیر درآمدها، بازپرداخت بدهی شرکت‌ها به دولت بسیار مشکل و ناممکن به نظر می‌رسد.
از نظر کارشناسان اقتصادی، ضربه وارده ناشی از بحران ویروسی به اکثر شرکت‌ها، رستوران‌ها و مراکز تجاری به اندازه‌ای است که برای جبران خسارات ناشی از آن به یک دهه زمان نیاز است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. افزایش بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا نسبت به آمریکا، گزارش ویژه ما را در بر می‌گیرد که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اخیراً با هشدار درباره اعتماد به آمریکا گفت اروپایی‌ها باید با جمع‌بندی از انتخاب‌های راهبردی جدید آمریکا که بر رقابت با چین روی آورده است، سادگی را کنار بگذارند. مکرون اظهار داشت آمریکا به دنبال منافع خود است، ما هم دنبال منافع خودمان هستیم، اروپایی ها باید از این موضوع درس و مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرند. هشدار جدی رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای اروپایی در زمینه عدم اتکا به آمریکا و کنار گذاشتن ساده انگاری در روابط با واشنگتن در پرتو تحولات اخیر در روابط فرا اتلانتیکی قابل تحلیل است. طی هفته‌های اخیر ماهیت غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای اروپایی‌ها بیش از گذشته آشکار شده است، به گونه‌ای که بسیاری از این کشورها خواستار دوری از آمریکا شده‌اند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از زمانی که وارد کاخ سفید شده است، در سخنان و بیانیه‌های خود بارها با اشاره به وضعیت نامطلوب روابط و واگرایی فزاینده دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست ها و اقدامات دولت دونالد ترامپ وعده تجدید نظر در این زمینه و اثرگیری روند همگرایی اروپا و آمریکا را داده بود. با این حال اکنون مشخص شده است که این اظهارات بیشتر در حد شعار باقی مانده و در عمل واشنگتن همچنان رویکرد یکجانبه گرایانه و مبتنی بر منافع خود را بدون توجه به منافع اروپایی ها سرلوحه سیاست ها و اقداماتش قرار داده است. مصداق بارز این موضوع عملکرد بایدن درباره افغانستان بود. از دیدگاه اروپایی ها تجربه افغانستان نشان داد که از این پس باید در زمینه دنبالروی از آمریکا در مسائل منطقه‌ای و بین المللی احتیاطی زیاده صورت دهند. دولت بایدن دومین ضربه را به اروپا با اعلام ایجاد ائتلاف جدید موسوم به آکوس با دو متحد قدیمی خود یعنی بریتانیا و استرالیا در منطقه استراتژی هندو پاسیفیک یا هندو اقیانوس آرام وارد کرد. واشنگتن نه فقط از فرانسه برای حضور در این ائتلاف دعوت نکرد، بلکه با قبول واگذاری فناوری ساخت زیردریایی های هسته‌ای به استرالیا عملا زمینه لغو قرارداد 31 میلیارد یورویی فروش 12 زیردریایی از جانب فرانسه به استرالیا را فراهم آورد. این مسئله خشم شدید پاریس را برانگیخت و مقامات ارشد فرانسوی شدیدترین موضع گیری ها را علیه دولت آمریکا انجام دادند. از جمله ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه این اقدام را خنجر زدن از پشت به فرانسه خیانت و یادآوری رفتارهای ترامپ توصیف کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه با اشاره به بحران مرتبط با لغو قراردادی خرید زیردریایی فرانسه و فروش زیردریایی از جانب آمریکا به استرالیا اظهار داشت. آمریکا استدلال کوته بینانه دارد که فکر میکند با بستن این قرارداد پیروز شده است، اما این کشور در دراز مدت شکستی سخت میخورد. آقای علیرضا مهرابی کارشناس مسائل سیاسی درباره بی‌اعتمادی نسبت به رئیس جمهوری آمریکا در داخل و خارج گفت:
خب آنچه که مشخصا دیده میشه ایالات متحده آمریکا با تغییر سکان هدایتش در کاخ سفید نشان داد که وضعیت داخلی آشفته و به هم ریخته ای داره و بایدن هم تلاش کرد با توجه به همین شعارها و موضوعاتی که وجود داشت، هم از کرونا، بحث بحران مالی و مسائل اجتماعی و شکافهایی که در درون ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود، قدرت رو از ترامپ تحویل بگیره و آمریکا رو وارد یک دور جدیدی از سیاست‌گذاری شاید به عبارتی به نفع داخل و به نفع کشورهای بیرونی داشته باشه. ولی متاسفانه با در طول 7-8 ماه گذشته یک رویکرد شاید بگیم که ساکت و ساکنی رو از بایدن دیدیم و نشان داد که بایدن هم توانایی حل مسائل موجود در ایالات متحده آمریکا رو نداره و تلاشش برای این بود که یک نوع ادامه دهنده باشه در برنامه و موضوعاتی که در گذشته وجود داشت و اینها همه نشان دهنده نبودن شاید اون توان لازم و برنامه موثر در حوزه سیاست‌گذاری داخلی آمریکا بود. در حوزه بیرونی هم بایدن تلاش کرد در ابتدا یک چهره ای رو از خودش نشان بده که نسبت به موضوعات بین‌المللی دغدغه و حساسیت‌های جدی و خاص خودش رو داره، ولی هر چقدر مجلتر آمده دیدیم که بایدن در مقابل قدرت‌هایی که در نظام بین‌الملل در حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی خودشون دارن تلاش می‌کنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، باز هم همون رویکرد گذشته رو داره به خرج می‌ده و تلاش می‌کنه با فشاری که ایجاد می‌کند و این فشارها در قالب‌های مختلف هم از تحریم و فشارهای سیاسی و نظامی می‌تواند باشد، منافع ایالات متحده آمریکا رو بیشتر تضمین کنه تا اینکه نسبت به حل مسائل در نظام بین الملل نگاه مثبت و جامعی رو داشته باشه. مبنای استراتژی در ایالات متحده آمریکا ثابته، یعنی فرقی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست و اونها تلاششون برای نسیج که امنیت آمریکایی، اقتصاد آمریکایی، سیاست آمریکایی و موضوعات رو در اولویت اول خودشون قرار بدن. فرقی نمی‌کنه ترامپ باشد یا بایدن و شعار از نظر اون گرند استراتژی و استراتژی کلان یک پارچگی خاص خودش رو داره و امنیت آمریکایی مساوی با ناامنی دنیا، یعنی اگه کل دنیا رو هم ناامنی بگیره آمریکایی‌ها دوست دارن که خودشون و کشورشون رو امن نگه دارن و این سیاست یک سیاست استعماری و استکباری است که وجود داره، تفاوتی وجود نداره، یعنی اینکه ترامپ برود. ولی خب نگاه دموکرات‌ها نسبت به تعامل بین‌المللی در حوزه رفتارهای سیاسیشون مناسب‌تر و مؤثرتر هست. شاید بگین در استفاده از استراتژی اینا به استراتژی اقدام پیشگیرانه بیشتر علاقه‌مند هستن که با کمک خودشون مسائل رو حل کنن. محافظه کارها و جمهوری خواه استراتژی اولیه که حوزه نظامی و تنزای اون چند قدرت بیشتری داشته باشد و به سمت ایجاد یک فضای شاید نظامی بیشتر حرکت میکنه برای اینکه آمریکا رو در یک موضع با دستی‌تری قرار بدن. من فکر میکنم در حوزه تاکتیکا هستش که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه تفاوت داره. در حوزه استراتژی کلان و استراتژی موثر و یک پارچه آمریکا فرق بین اینها نیست و اینها عملاً اول آمریکا رو دنبال میکنن در مقابل حتی اروپایی که امروز شاید برخی ها در اروپا مدعی هستن که با آمدن بایدن یک فازه تعاملی مؤثر برای حل مسئله بین الملل اتفاق بیفته خیر.
آمریکا به اعتنا به اعتراض‌های مکرر اروپایی ها به ویژه فرانسوی ها صرفاً به دلجویی لفظی از پاریس پرداخته و هیچ اقدام مؤثری در راستای جبران ضرر فرانسه و یا ترمیم روابط به هم ریخته دو سوی اقیانوس اطلس انجام نداده است. از این رو اکنون اروپایی ها بیش از هر زمانه به بی‌محتوا و پوچ بودن شعارها و وعده های واشنگتن پی برده و در پیریزی خودمختاری استراتژی از آمریکا برآمدند. در این راستا تشکیل ارتش اروپایی و نیز جدا کردن مسیر خود از آمریکا در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین المللی مد نظر اتحاد اروپا قرار دارد. با این حال به دلیل چندین دهه وابستگی اروپا به آمریکا به ویژه در حوزه امنیتی و نظامی در قالب ناتو گسستن پیوندها با دشواری زیاده همراه خواهد بود.
خب دوستان همراه بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار داستانی کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان، برگزاری مراسم رژه نظامی در خاروق با حضور امام علی رحمان و فوت 268 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر و صمیمی در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خدمت با سعادتتون هستیم به همراه همکارانم از گروه سیاسی این رادیو با بحث اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع به عنوان زمینه اجتماعی جهت رشد بنیادگرایی. از دیگر زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی میتوان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله‌ای از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادیگرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود، هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم دخالت داشتند. به طور مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلامگرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه ژوئن 1967 بود. فشارهای دولت ناصر بر اسلامگرایان به خصوص اعدام قطب موجب فراهم آمدن زمینه‌های محبوبیت آنان نزد افکار عمومی سرخورده از شکست در جنگ شد. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا نمود. متعاقب این ناکامی سوسیالیست ها و بنبست پان عربیسم در حل مسائل مصر، توجه به دین به عنوان راه حل در سرتاسر جامعه مصر گسترش یافت. از نمودهای تاریخی این تشنگی دوباره به دین میتوان به رویداد کلیسای زیتون در آوریل سال 1968 اشاره کرد. البته این بازگشت به دین به معنای بازگشت به دین سنتی یا طریقتهای صوفیه نبود، بلکه بیشتر به معنی پذیرفتن تفاسیر ظاهرگرایانه سلفی از اسلام بود که بیش از همه در آثار سید قطب تجلی یافته بود. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در چهار سطح صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حداقل برساند. او همچنین به جد کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیز که بتواند با افراد گرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی مخصوص نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود جمع کنند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. سومین سطح بازگشت به دین در جامعه مصری پس از مرگ ناصر در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی مثل اخوان المسلمین نمودار بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افزوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان المسلمین که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الحزیبی رهبر وقت اخوان بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. این رویه پس از الحزیبی و کمابیش تا امروز نیز ادامه داشته و تا حد زیادی نیز ادامه رویه حسن البنا در تغییرات اجتماعی آرام اوست. همین رویه موجب انتقادات بسیاری از سوی افرادگرایان القاعده به اخوان المسلمین شده، به طوری که ایمن از ظواهری درباره اخوان المسلمین چنین نظر داده است: اخوان المسلمین به جای اینکه جوانان را برای جهاد به صف کند، آنان را به صفهای انتخابات می‌فرستد. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی الحزیبی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به خصوص دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راست کیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام حزیبی، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می‌کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه‌ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه‌ها بود. چنین رویکردی بدین در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و میتوان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، به پایان این مبحث رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد شرایط کنونی در جهان اسلام رو از دیدگاه بنیادگرایی بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام قلب‌های باز و روشن، سلام دیده‌های پاک جوشن، شما گل‌های شهری پرشکوفه، بیادی بلبلانی باغ و گلشن. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم و در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی و رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان.
عزیزانی شنونده، هفته گذشته والنتینا چوپیک، حقوقشناس و مدافع حقوق مهاجران خارجی در روسیه، هنگام سفر از ارمنستان به روسیه در فرودگاه بازداشت و تا 30 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. رسانه ها می گویند که او را به کشور سوم انتقال می دهند. احتمال می رود که این کشور ازبکستان باشد، اما کریمجان یاروف، حقوقشناس تاجیک مقیم مسکو، میگوید آنها تلاش دارند که موضوع را حل کنند و اگر اجازه ورود به خاک روسیه داده نشود، حداقل والنتینا چوپیک را به کشور سیوم انتقال دهند، اما این کشور ازبکستان نباشد. و در این باره نماینده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، آید به حقوق بشر واردی عمل شده است.
سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Хочу поговорить о том, что сегодня ночью известная правозащитница Валентина Чупик прилетела из Армении, где ездила по делам организации. Была задержана в аэропорту Шереметьево. Ей вручили документ о том, что она лишена статуса беженца. Как мы знаем, она имела здесь в России статус беженца, лишена статуса беженца, изъяты документы о статусе беженца и проездной, и депортирована из России до 2051 года. Сейчас собирается ее депортировать, неизвестно еще куда, но, может быть, общественные организации выступили, известные люди, чтобы ее депортировали в третью страну, то есть ту страну, которая согласна будет ее принимать, вот, только как бы не Узбекистан, потому что в Узбекистане она может подвергаться пыткам, задержаниям, так как она там находится в розыске уже несколько лет, поэтому она получала в России статус беженца. Вот. Теперь она лишена этого статуса, сейчас находится в аэропорту Шереметьево, скорее всего, если ее там не поместили еще в спецприемник, хотят выдворить, депортировать из России. Правда, еще неизвестно куда, но мы постараемся что-то делать, чтобы хотя бы ее как бы депортировали в третью страну, но не Узбекистан. Сейчас ситуация очень такая напряженная. Сейчас член по правам человека при президенте Андрей Бабушкин и некоторые другие лица, которые сейчас поставлены в известность, постараются, чтобы попробовать, чтобы ее не выдали.
همراهان گرامی، کارشناسی افغانستانی لطیف پیدرام درباره تشکیل دولت موازی در برابر طالبان صحبت کرد.
در رابطه با تاجیکستان چی آقای پیدرام؟ آیا تاجیکستان خاکش به خاطر مقاومت ضد طالبان کاملا آزاد گذاشته؟
ببینید، آنچه رئیس جمهوری محترم تاجیکستان اعلام کردن در چارچوب همون قوانین بین‌المللی و ارزش‌های دموکراتیک بود. در کنفرانس شانگهای روشن گفتند که آنچه در کابل اتفاق افتاده است در واقع یک کودتاست، یک نوع اشغال نظامی کابل است و ایجاد یک ساختاری است که اقوام در اونجا حضور ندارند، یعنی منظورم اقوام به طور دموکراتیک حضور ندارند، زنان در ساختار کاملا غایبند، حقوق بشر رعایت نمی‌شود و این برخلاف اون توافقات بین‌المللی بود که حکومت فراگیر باید با وجود بیامد که نیامد، از اینجا قابل قبول نیست و جمهوری تاجیکستان موضعش در این رابطه کاملا مشخص است. اما اینکه ما این دولت آلترناتیو در کجا خواهیم ساخت، این حکومت در کجا اعلام خواهیم کرد، ما کوشش داریم که در یکی از ولایات افغانستان، در داخل افغانستان، ما این وضعیت به این حکومت اعلام بکنیم که برای هیچ کشور برحال به لحاظ سیاسی و اینها مشکل ساز نباشد و در واقع دردسر ایجاد نکند. ولی برای موضوع جمهوری تاجیکستان بسیار روشن بود در دفاع از مردم افغانستان، در دفاع از آزادی های دموکراتیک، ارزش های دموکراتیک و حقوق زنان و غیره.
در همین حال کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در واکنش به سوال خبرنگار در خصوص تأسیس این دولت در خاک تاجیکستان واکنش کردند. احمد صباح، یک کاربر اینترنتی، نوشت خاک تاجیکستان را پایگاه